أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در مسئله نه از این مسائل قسام است. بحث این است که اگر اون قتیل، اون کسی که کشته شده، یک کافر است، غیر مسلمان است، جنازه‌ای پیدا شده مال یهودی، مال نصرانی، قاتل مشخص نیست، ولی یه دم فرزند اون کافر میاد ادعا میکند علا مسلم که این آقای مسلمان پدر من رو کشته است. خب در محکمه شکایت میکند علیه یک مسلمان به عنوان اینکه این قاتل پدر من. بهش میگن بیانه داری؟ میگه نه، شاهد ندارم. مورد هم فرض کنیم مورد لوسه که شرایط قسامه هست، آیا در اینجا میتوند این کافر غیر مسلمان علیه مسلمان اقامه قسامه بکنه؟ میگه این آقای مسلمان پدر من رو کشته، بیانه هم نداره، میخواد با قسامه اثبات کند قتل را. آیا قسامه کافر علیه یک مسلمان پذیرفته است؟ تو محکمه قبول میکنه که اینا قسام اقامه بکنن یا نه؟ در مسئله دو قول هست. یک قول این است که لا تقبل، این قسامه علیه مسلمان پذیرفته نیست، قبول نیست، نمیتوند حاکم از این یهودی بخواد برو اقربایت و خیشانت و بیار اقامه، عرض کنم که قسامه کنید علیه مسلمان. گفتن نمیشه، لا تقبل این قسامه. قائل این قول مرحوم شیخ در بعض کتبش، مرحوم علامه در بعض کتبش، فخر المحققین فرزند علامه، اینا قائل به اینن که این اقامه قسامه صحیح نیست. مرحوم محقق در شرایع می‌فرماد و فی قبول قسامت الکافر علی المسلم ترددون، آیا قسامه کافر علیه مسلمان پذیرفته است یا نه؟ فیه ترددون از ظهره المنع، این نظر مرحوم محقق، از ظهره المنع. مرحوم امام در همین مسئله وقتی مسئله رو عنوان میکنن اینجور میفرماد که آیا قسام درسته یا نه، فرماد فیه خلافون و الوجه عدم القبول. اینم فتوای امام، و الوجه عدم القبول. عرض کنم که مرحوم آقای خویی در مبانی تکمله فرماد باز فیه وجهان، قیل تقبل، یه قول این است که یه همچه قسامهی یهودی غیر مسلمان علیه مسلم قیل تقبل و هو لا یخلو من اشکال بل من، این که بگیم قبول میشه خالی از اشکال نیست بلکه ممنوع. خب این سری از بزرگان قائل بینن که یه همچه قسامه ای قبول نیست، صحیح نیست، یک یهودی غیر مسلمان علیه یک مسلم اقامه قسم بکنه و بخواد مسلمان رو محکوم بکنه. خب در مقابل قولی هم هست، نخیر تقبل، یه همچه قسامه ای قبوله و میتوند این کافر بره خیشانش رو جمع کنه بیان قسامه اقامه کنن علیه مسلمان و اون مسلمان محکوم میشه، منتها محکوم به قصاص نمیشه. اگر ولو ادعای قتل عمده، این پسری که پدرش کشته شده میاد میگه اینا عمدن این مسلمان عمدن پدر من رو کشته، قسمم که میخورن اقامه قسامه میکنن برای قتل عمد، در محکمه ثابت میشد مسلمان این یهودی رو کشته، اما در این حال قصاص نمیکنیم، چون یکی از شرایط قصاص قبلا خوندیم تساوی در دین مسلمان و مسلمان. اگر یک مسلمان کافر رو بکشه برای خاطر کافر مسلمان رو قصاص نمی کنند، اینا تکافؤ ندارن، هم کفر نیستن با هم دیگه. پس ثابت میشه قتل مثل اونجایی که بیانه اقامه بشد. اگر همین مدعی بیانه داشت، دو نفر شاهد عادل مورد پسند محکمه می آورد شهادت می دادن این آقا مسلمان این یهودی رو کشته، خب اگر بیانه اقامه می شد چکار می کردیم؟ ثابت می شد قتل عمد، منتها قصاص نمی کرد. اینجا با اقامه قسامه قتل عمد ثابت میشه تو محکمه که این آقا این یهودی رو عمدن کشته، ولی خب قصاص نمیشد به اعتبار اون ادله‌ای که تساوی در دین رو معتبر میدونه، بلکه محکوم میشد به دیه. پس یه قولم اینه که قسامه قبول است، میتونه اقامه بکنه، منتها فقط قصاص نمیشه. قائل به این قول مرحوم شیخ، اونو گفتیم در بعض کتبش قائل به عدم صحت بود، در مبسوط ایشون قائل به صحت، میگه قبول میشد صحیحه یه همچه قسامه. علامه گفتیم در بعض کتبش گفته قبول نیست، در مختلف قائل شده به قبول، در کتاب مختلف میگه اینجور قسامه مورد قبول است. مرحوم صاحب جواهر یکی از کسانی است که طرفدار این قول استدلالم میکنه و میگه همچه قسامه صحیحه و جمع اون من الاصحاب. اینام قول دوم که میگن مقبول مورد پذیرش هستی همچه قسامه. خب پس دو قول شد، اما استدلال بر قول اول که میگه لا تقبل، همچه قسامه مورد قبول نیست، اینا چند تا دلیل دار. یک دلیل این است که میگن از روایات قسامه که قبلا خوندیم، از روایات اینجور استفاده میشه که قسامه اصل تشریعش، فلسفه تشریعش برای حفظ دماء مسلمین است، حفظ دماء مسلمین، احتیاط در دماء مسلمین اقتضا کرده که قسامه مشروع بشه. پس قسامه مختص مسلمه، غیر مسلمان وجهی ندارد که بیاد اقامه قسامه بکند، اونم علیه مسلم. خب از کدوم روایات شما استفاده میکنی؟ قبلا خوندیم روایات رو، در صحیحه بود که انما حقن دماء المسلمین بالقسامه، در روایت صحیح حفظ شد، محقون شد دماء مسلمین به سبب قسامه. پس قسامه اصل تشریعش برای حفظ دماء مسلمین است، این یک روایت. در روایت دیگر می‌فرماد انما جعلت القسامه احتیاطاً لدماء المسلمین، انما جعلت، جعل شد، تشریع شد قسامه احتیاطاً لدماء المسلمی، برای اون احتیاطی که شارع مقدس لازم میدونه حفظ دماء مسلمین. برای این جهت قسامه رو عرض کنم که تشریع کردن. اون وقت میفرمود در روایاتش هم که برای جلوگیری از این که اگر کسی فرصتی پیدا کرد طرفش و دشمنش رو میتوند در یه جای خلوت، در یه جایی که هیچ کس خبردار نمیشه، او رو بکشد، اما برای خاطر قسامه میترسه، اون وقت حفظ دماء مسلمین میشه. پس از این روایات استفاده میکنیم که قسامه برای حفظ دماء مسلمین است، یعنی مورد نص برای در قسامه مسلمه، مسلم است که میتوند اقامه قسامه بکنه برای اینکه خون مسلمان ها محفوظ بموند. این شامل کافر نمیشد که یه یهودی برای حفظ مثلا خون پدرش بیاد قسامه اجرا بکنه، اونم علیه یه مسلمان. روایات اینجا رو نمیگه. پس از این دست روایات استفاده میکنیم که اختصاص به مسلمان داره. در این حال اگه شک هم بکنیم که خب روایات شاملش نمیشه، اما آیا قسامه در مورد کفار جاری کنیم یا نه، باز میگیم که قسامه خلاف قاعده است و اون چیزی که خلاف قاعده است درش اکتفا میشد به قدر متیقن، اخذ میشه به قدر متیقن در مواردی که حکم بر خلاف قاعده است. ما گفتیم قسامه خلاف قاعده است، بیانه، مدعی باید بیانه بیاره، اینجا قسم میاره، خلاف قاعده است. پس در جایی که حکم بر خلاف قاعده است اکتفا میکنیم به قدر متیقن، قدر متیقن مسلم است، شامل کافر نمیشه. پس در مورد کفار ما به اصل تمسک میکنیم، آیا این کافر با اقامه قسامه میتوند حق رو ثابت کنه، قاتل رو مشخص کنه؟ اصل عدم، عرض کنم که احراز حق است با قسامه کافر. بنابراین پس روایت مخصوص مسلمان است. از اون طرف اگر شک بکنیم قدر متیقن گیری میکنیم، باز قدر متیقن مسلمان است. نسبت به کفار شک میکنیم، با اقامه بینه میتوند ثابت کند حق خودش رو، از عدم ثبوت حق است برای کافر با بینه، با قسامه. این یک استدلال. بنابراین نتیجه استدلال این که در مورد کفار ما دلیلی برای این که بتونن اقامه قسام میکنن نداریم. خب این استدلال اول. حالا ببینیم این استدلال اول رو میشه جواب داد. بگیم که قبول داریم یه دسته از روایات ظهور در این دارد که احتیاطاً لدماء المسلمین، اما ما روایت دیگه هم داریم، چرا اونا رو نگاه نمی کنید؟ روایات متعدد دیگر داریم از نظر سند صحیحه و روشن واضح. در روایت زراره قبلا خوندیم انما جعلت القسامه احتیاطاً للناس، احتیاطاً للناس، انما جعلت القسامه احتیاطا للناس لکیما اذا اراد الفاسق ان یقتل رجلا، که اگر یک انسان، یک شخصی، یک آدم فاسقی میخواد رجلی را بکشد، نه مسلم، اگر اذا اراد الفاسق ان یقتل رجلا او یغتال رجلن حیلهی به کار بزند علیه یک انسانی حیث لا یراه و احد، در یه جایی که هیچ کس نیست، خبردار نیست، توی تاریکی در یه جای مخفیانه دسترسی پیدا میکند به یه انسان، یا خودش با حیله او رو برده است در یه جای مخفیانه میخواد بکشد. خافه بترسد. بله بیانه نیست، کسی نیست که بیاد شهادت بده، اما خافه از قصاص، خافه از قسامه که برن با قسامه ثابت کنن این قاتله. فمتن امن القتل، از قسامه که تو ذهنش میاد دیگه جرأت آدم کشی پیدا نمی کند. پس احتیاطن للناس نه احتیاطن للمسلم، این یه روایت، روایت صحیح هم هست، قبلا خوندیم روایت یکی از باب 9 از ابواب دعوى القتل. روایت دیگر باز اینم صحیح است، صحیحه حلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن القسامه، از امام صادق راجع به قسامه پرسیدم، کیف کانت، چجوری است قسامه، فقال هی حق، قسامه یک حکم حقی است، و هی مکتوبتون اندنا، پیش ما ثابته در شرع مقدس، این تشریع شده، مکتوبه است، فریضه است، و لولا ذالک، اگر قسام نبود لقتل الناس بعضهم بعضا، بعضی ها میرفتن جرأت پیدا میکردن یه انسان رو میکش و خون از بین میرفت، هدر میشد، پایمال میشد، و لولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شيء، هیچ کس هم نمیتونست کاری بکنه، خون هدر میرفت. و انما القسامه، دوباره تعبیر اینجاست، و انما القسامه نجات للناس، همش تعبیر ناس است، تعبیر مسلم بله داشتیم تو اون دو تا روایت، اما در این روایت هم فرمود قسامه تشریعش برای عرض کنم که احتیاطاً لدماء الناس، نجاتاً للناس، بر این جهت. خب با این روایات میگیم پس چرا اونجا فرمود احتیاطاً لدماء المسلمین، میگیم از باب مثال، برای مسلمشو مثال میزنه، احتیاطاً للناسه، خون انسانها ریخته نشه، خونشون پامال نشه. در یه جا مثال که میخواد بزند بفرماد احتیاطاً لدماء المسلمین، از باب مثاله. موارد دیگه هم داریم ما در عرض کنم که فقه یا در روایات، المسلم من سلم المسلمون من یدهی و لسانه، فرماد مسلمان کسی را میگند که سلم المسلمون، مسلمون ها از دستش، از زبانش، از شرش محفوظ باشن، اینه میگه مسلمان. خب فقط مسلمون ها از دستش راحت باشن، غیر مسلمون ها در ناراحتی باشن طوری نیست، اذیتشون بکنه طوری نیست، این اسباب مثاله. المسلم من سلم المسلمون، مسلمون ها از شرش نجات محفوظ باشن، یعنی انسان ها محفوظ باشن، مسلمون رو از باب مثال فرمود. و الا غیر مسلمان هم، مسلمان کسی است که اذیتش به هیچ کس نرسه، حتی به حیوان هم نرسه، دیگه چه برسد به غیر مسلمان. پس چرا فرمود من سلم المسلمون من یده، از باب مثال، اهتمام بیشتر به مسلمان بوده، او رو ذکر کرد. یا مثلا در روایات داریم که حمل فعل مسلم علی صحیح، اگر کسی یک کاری کرده دو جنبه داره، احتمال دارد که مثلا حملش کنیم بر یک وجهش غیر شرعی، یه حملش کنیم بر وجه شرعی. فرماد فعل مسلم رو حمل کنید بر فعل شرعی، بر وجه صحیح شرعی. یه حرفی زد، نمیدونیم فحاشی کرد یا سلام کرد، بگید انشاءالله سلام کرد. خب غیر مسلمان هم همینجوره، فعلش همرو بر صحیح میشه. اگر شما رفتی تو بازار یه یهودی، یه کافر، یه چیزی دستشه، متاعی میخواد بفروشه، احتمال میدید سرقت کرده باشه، از راه دزدی گرفته، تملک کرده، میخواد بفروشه. خب اگر مسلمان بود چیکار میکردید؟ فعلش هم بر صحت. یک مسلمانیست اومده یک چیزی در دستشه میخواد بفروشه، انشاءالله مالکه، ازش میخری. یهودی هم باشه همینجور، فعل یهودی حمل بر صحت میشه، میگیم انشاءالله دزدی نکرده، مال خودشه، ازش میخری. پس حمل فعل مسلم علی صحیح، نه اینکه خصوص مسلم. اگر همراه او یه زنیست، نمیدونیم این میخواد زنا بکنه یا زنشه همراهش، زوجشه. حمل فعل مسلم علی صحیح میگیم بگو زوجش هست. یهودی هم باشه همینجور، کافر هم باشه، هم بر فعل صحیح میکنیم، میگیم زوجش همراهش. پس این که میگیم حمل فعل مسلم، این خصوصیت نداره، از باب مثال گفته شده. افراد دیگری، مسلمان یا غیر مسلمان، قاعده این است که فعلش حمل بر صحت بکنید. همینجور که این موارد مشابه هم داریم، اینجام داشتیم که احتیاطاً لناس. پس در اون روایت که فرمود احتیاطاً لدماء المسلمین، از باب مثاله، هیچ خصوصیتی نداره. پس از روایات دسته اول نمیتونیم استفاده خصوصیت بکنیم که قسامه مخصوص مسلم است. نخیر، قسامه لناس است. اونجام که فرمود مسلم، از باب مثال زده، فرد شاخصشو بیان کرده، احتیاطاً لدماء المسلم. پس بنابراین این دو دسته روایت، که یکی فرمود احتیاطاً للمسلمین، یکی للناس، اصلا با هم تعارض ندارند. مرحوم آقای خویی اومده حمل مطلق بر مقید کرده، جمع کرده، میگه اونجا فرمود ناس مطلقه، اون که فرمود مسلم خاصه، مقید میکند اون مطلق را. پس میگه مراد از ناس یعنی مسلم، حمل مطلق بر مقید. این نظر مرحوم خویست. مرحوم صاحب جواهرم فرمود بعض از مشایخ ما این کار کردن، حمل مسلم بر حمل مقید، مطلق بر مقید. جوابش این است که حمل مطلق بر مقید متوقف بر تعارضه. اگر دو روایت با هم معارض باشند، میخوام جمع بکنیم. یه راه جمع این است که اگر یکشون مطلقه یکی مقیده، مطلق رو قید بهش میزنیم، حمل مطلق بر مقید. این فرع تعارضه. ما میگیم تعارض نیست، اون از باب مصداقشه. مراد همون است که احتیاطاً للناس، یه جای مصداقشو فرموده، هیچ تعارضی با هم نداره. اون که فرمود جعلت، انما جعلت لحفظ حقن دماء المسلمین، این از باب مثال گفته شده. پس تعارضی نیست تا ما بخوایم جمع بکنیم بینشون و حمل مطلق بر مقید که بعضی گفتن. عرض کنم که خب باید ببینید مواردش فرق میکنه، ببینید موارد فرق میکنه. یه جا نه، یه جا اعتق رقبه فرموده، یه جا اعتق رقبتن مؤمنه، اونجا راهی نداریم جز این. اما در اینجا میگیم از روایات ما استفاده میکنیم که تشریع قسامه احتیاطاً للناس این تشریع شده. عرض کنم که فرمود انما القسامه نجات للناس از مرگ. خب این وقتی یه همچه روایتی به طور کلی اینجور عام داریم، میگیم اون که فرمود دماء مسلمین از باب مثال است، موارد فرق میکنه. خب در این بله اگر میگیم نیست، خب اونا همین رو میگن، اونا مثل آقای خویی اونا همین رو میگن، میگن اون مطلق اون مقیده، حمل مطلق بر مقید میگن. خب اگه فرد اکمل الناس شد دیگه تعارض نیست. یه جا فرموده است ناس، یه جا یه فرد ناس رو گفته، بس همونه، همون ناسه، منتها یه فرد اکملشو به قولش ما گفته، تعارض با هم ندارم. بله اگر چنانچه ببینید، اگر میگفتیم اولی مخصوص مسلم است، خاص مسلم، با این که فرمود ناس، با هم تعارض داره، نمیشه جمع نمیشه، هم مخصوص مسلمان ها باشه ده، همین تخصیص. اگر یه همچه استفاده ای از روایت می کردیم که اون مخصوص مسلمین است، تشریع قسامه فقط برای مسلمان هاست، به اجازه بدیم عنایت بفرمایید. اگر بگیم دسته اول، ازش اینجور استفاده میکنیم که مخصوص مسلمان هاست، اینجا که فرمود ناس یعنی چی؟ یعنی مخصوص مسلمان ها نیست، با هم تعارض پیدا میکنیم. اون میگه مخصوص مسلمان ها، این میگه نه عام مخصوص مسلمان ها نیست، با هم تعارض دارن. اما اگر گفتیم این نیست، اون روایات اول نمیگه مخصوص مسلمان هاست، مسلمانه که مثال میزده، مثال میزده از باب مثاله، یه فرد مثال زده، پس هیچ تنافی با دومی نداره، اونم میگه ناس که انما جعلت القسامه لحفظ دماء ناس، اونجا که میگه مسلمان، یه فرد ناس رو مثال زده، به قول شما فرد اکملش رو مثال زده، پس تعارضی ندارن، هم این میگه ناس هم اون میگه ناس، اونم که این میگه مطلق ناس، اون میگه فرد اکملش که مسلمان، و هم تعارض نداره. و ما اینو میگیم، ما میگیم اصلا تعارض نیست، چون از اون روایات ما خصوص نمیفهمیم که انما جعلت قسام احتیاطا لدماء المسلمین، معناش این نیست که فقط منحصر به مسلمین است و در غیر مسلم نمیاد، تا با ناس که میگه تعارض باشه. ما میگیم بین جمعش همینه که اونم از باب مثال زده، بنابراین اصلا تعارضی نیست که حمل مطلق بر مقید بکنیم. مراد میشد احتیاطا للناس، فرد کاملش هم اون توجه فرمودید. انما جعلت القسامه احتیاطا لدماء المسلمین، بله همون برای احتمام مسلمان ها اینجور بیان کرد، فرد اکمل رو خواست اینجور تعبیر بکنه با این روایاتی که داریم. بله ببینید، بناخود جور عناوین دیگه هم داشتیم، با مجموع دو روایت کنار هم بذاریم، با اینکه از اونا استفاده خصوصیت هم نمیشه، میگیم که مراد مطلق است. بنابراین پس این دسته اول روایات دلالت بر این که قسام مخصوص مسلم است، در غیر مسلم نمیاد، استفاده نکردیم. این استدلال اول رو به این صورت جواب دادیم. فرق نمی کنه دیگه، بالاخره از اهل کتاب مراد از دیگه در کفار فرق نگذاشتن در اینجا، اونی که ببینید اونی که میگه اختصاص به مسلمان نداره در غیر مسلمان هم میاد، میگه چه اهل کتاب چه غیر اهل کتاب، مشرک فرق نمیکنه دیگه. تفصیل در این جد هیچ کس نداره. خب این استدلال اول رو جواب دادیم، حالا چند تا استدلال دیگه هم داره، بذاریم برای بحث بعد.